صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل دو بدهکار در لوقا باب 7 می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 7 لوقا آیات 36 تا 50 این گونه می‌فرماید:
و یکی از فریسیان از او وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانه فریسی در آمده بنشست. که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود، چون شنید که در خانه فریسی به غذا نشسته است، شیشه ای از عطر آورده در پشت سر او نزد پایهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اشک خود و خشکانیدن آنها به موی سر خود و پاهای وی را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد. چون فریسی که از او وعده خواسته بود این را بدید، با خود می گفت که این شخص اگر نبی بودی هر آینه دانستی که این کدام و چگونه زن است که او را لمس می کند، زیرا گناهکاری است. عیسی جواب داده به وی گفت: ای شمعون، چیزی دارم که به تو بگویم. گفت: ای استاد، بگو. گفت: طلبکاری را دو بدهکار بود که از یکی 500 و از دیگری 50 دینار طلب داشتی. چون چیزی نداشتند که ادا کنند، هر دو را بخشید. بگو کدام یک از آن دو او را زیادتر محبت خواهد نمود. شمعون در جواب گفت: گمان می کنم آن که او را زیادتر بخشید. به وی گفت: نیکو گفتی. پس به سوی آن زن اشاره نموده به شمعون گفت: این زن را نمی بینی؟ به خانه تو آمدم، آب به جهت پایهای من نیاوردی، ولی این زن پایهای مرا به اشک ها شست و به مویهای سر خود آنها را خشک کرد. مرا نبوسیدی، لیکن این زن از وقتی که داخل شدم از بوسیدن پایهای من باز نایستاد. سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پایهای مرا به عطر تدهین کرد. از این جهت به تو میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، زیرا که محبت بسیار نموده است. لکن آن که آمرزش کمتر یافت محبت کمتر می نماید. پس به آن زن گفت: گناهان تو آمرزیده شد. و اهل مجلس در خاطر خود تفکر آغاز کردند که این کیست که گناهان را هم می آمرزد. پس به آن زن گفت: ایمانت تو را نجات داده است، به سلامتی روانه شو.
شنوندگان ارجمند، در برنامه گذشته متوجه شدیم که دعوت از واعظان و رهبران مذهبی به عنوان میهمان در روز سبت برای صرف غذا مرسوم بوده و در اون زمان درب خانه ها بسته نبود و مهمانی خصوصی معنایی نداشت و هر کس که میخواست میتونست در این مهمانی ها شرکت بکنه. و همینطور متوجه شدیم که در میان مردم مشرق زمین پاهای ناپاک عاملی برای توهین به شمار می رفت و همینطور متوجه شدیم که در مشرق زمین بوسیدن مهمان امری عادی به حساب می اومد و اگر این مهمان یک استاد مذهبی بود، همه مردان خانواده می باید در قسمت ورودی در می ایستادن و دست مهمان رو می بوسیدن و در خانه اولین کاری که انجام می شد شستن پاهای مهمان بود. تطهین سر میهمان با روغن هم رسمی پسندیده بود، گرچه این رسم الزامی نبود. بنابراین متوجه شدیم که این رسومی بود که در اون زمان از اون پیروی میشد. اما وقتی عیسی به در خانه شمعون میرسه و وارد خانه میشه، شمعون هیچ کدوم از این کارها رو برای عیسی انجام نمیده. ولی زنی بدکاره در اون میهمانی حضور داشت که 4 کار حساس و قابل توجه رو برای عیسی انجام میده. او پاهای عیسی رو میشوره، اونها رو خشک میکنه، میبوسه و سپس با عطر پاهای عیسی رو تطهین میکنه. اما دوستان عزیز، این صحنه تکان دهنده برای شمعون و مردان مذهبی کوردل که ناظر ماجرا بودن شرم‌آور بود. در اون دوران برای یک زن باز کردن موی سر در حضور مردان کاری بسیار شنی بود. با دیدن چنین صحنه‌ای هیچ کس از شمعون گرفته تا مهمانانش نمی‌دونستن که باید چی بگن. همه در بهت و حیرت به سر می‌بردند. و اگر به خاطر داشته باشید، بعد متوجه شدیم که شمعون تنها دلیل دعوتش از عیسی این بود که بفهمه آیا او واقعاً نبی هست یا نه. نتیجه گیری شتاب زده شمعون این بود که عیسی نبی نیست. به علاوه شمعون و دوستاش احساس می‌کردن که نجس شدن، چون او و دوستان فریسیش عیسی را به دلیل تماس با اون زن نجس به حساب می آوردن. برای این که در فرهنگ سنتی مشرق زمین تماس بدنی مرد و زن در ملأ عام عملی بود که کاملا ممنوع بود، حتی اگر زن و شوهر بودند. حالا اجازه بدید تا با هم به ادامه داستان بپردازیم و بفهمیم که واکنش عیسی در مقابل اون زن و شمعون فریسی چی بود.
واکنش عیسی در مقابل زن و شمعون.
دوستان عزیز، اینجا عیسی قدردانی یک گناهکار بخشیده شده رو دریافت میکنه. این واقعا داستان دختر گم شده است که به خدا و جامعه خودش برمیگرده. گوسفند گم شده ای که به گله خودش میپیونده، عیسی مشتاق خوشامدگویی به او بود. ولی رهبران مذهبی به هیچ عنوان حاضر به انجام چنین کاری نبودند، خصوصا با توجه به اینکه او یک زن بود این یک جامعه مردسالاری بود در جایی که زنان انسانهای درجه دوم به حساب می اومدند. طبقه اجتماعی زنان مساوی با افراد نابالغ یا صفیه بود. اونها اجازه دادن شهادت رو در دادگاه نداشتند. به یاد آوردن این مسئله که بعد از قیام عیسی اولین شاهدان او زنها بودند، جای بسی حیرت داره. واکنش عیسی چه بود؟ او شمعون رو مخاطب قرار داد و گفت: ای شمعون، چیزی دارم که به تو بگم. این جمله‌ای بود که در خاورمیانه برای شروع صحبتی به کار می‌رفت که چندان خوشایند به نظر نمی‌رسید و شنونده مایل به شنیدن اون نبود. شمعون با خطاب کردن عیسی به عنوان استاد به طور غیر مستقیم کوتاهیش رو به عنوان میزبان پذیرفت. اگر عیسی لایق نام استاد بود، پس مطمئنن لیاقت احترامات خاص اون نام رو نیز داشت، کاری که شمعون از انجام اون غفلت کرد.
صحنه چهارم، مثل.
دوستان عزیز، عیسی چطور میتونست شمعون فریسی و دیگر مدعیون رو قانع بکنه که این زن واقعا توبه کرده و نیاز داره که در جامعه پذیرفته بشه؟ اونها اون رو طرد کرده بودن و اصالت توبه و بخشایش رو علی‌رغم کار بزرگی که برای خداوند ما انجام داده بود مورد شک و تردید قرار داده بودند. عیسی همون کاری رو کرد که همیشه در چنین شرایطی انجام میداد. او داستانی تعریف کرد. اگر چنین موردی در غرب پیش می اومد، مطمئناً ما یک بحث فلسفی در مورد اخلاقیات، ازدواج و موضوعات مربوط به اون رو راه مینداختیم. این مثل داستانی بسیار ساده در مورد دو بدهکار بود. اولی 50 دینار بدهکار بود و دومی 500 دینار. در تمام کتاب مقدس کلمه قرض مساوی هست با گناه. بنابراین وقتی عیسی این دعا رو آموخت که قرضهای ما رو ببخش، دقیقاً به این معنی بود که قرضهای ما رو ببخش. در این داستان عیسی نکاتی رو عنوان میکنه. اون اشخاص قادر به پرداخت بدهی خودشون نبودند. مشکل هر دو یکی بود. اونها در قبال قرضهاشون کاری از دستشون بر نمی اومد. اونها به کمک نیاز داشتند. هر دو مورد لطف و بخشش قرار گرفتند. وام دهنده با میل خودش هر دوی اونها رو بخشید. کلمه یونانی بخشیدن به معنی لغو کردن قرض هست. بنابراین واژه گناهان ما رو ببخش دقیقاً میتونه مترادف باشه با اینکه قرضهای منو لغو بکن. همونطور که در دعای ربانی عیسی به ما اینطور میآموزه، قرضهای ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خودمون رو میبخشیم. دوستان عزیز، تنها فرق بین این دو بدهکار مبلغ بدهی بود. عیسی از شمعون پرسید کدام یک از آن دو او را زیادتر محبت خواهد نمود؟ پاسخ شمعون با جمله‌ای حاکی از احتیاط آغاز شد: گمان می‌کنم. بله، شمعون متوجه شده بود که به دام افتاده. منطق مثل گریزناپذیر بود. اون کسی که بیشتر بخشیده بود، بیشتر محبت می‌کرد. این اصل امروز هم حقیقت داره.
صحنه پنجم، ارتباط مثل با کار زن و شمعون.
این داستان میتونست در همونجا خاتمه پیدا بکنه. عیسی میتونست شمعون و مدعیون رو آزاد بگذاره تا در مورد مفهوم اون مثل که به اندازه کافی آشکار هم بود فکر بکنن. ولی او ماجرا رو خاتمه نداد. با بیان اصل بخشش، اکنون عیسی میخواست اون رو در مورد این زن به کار ببره. عیسی دو کار کرد که با توجه به فرهنگ مشرق زمین توهین به حساب میومد.
تحسین آن زن.
اولا در حضور مردها اون زن رو تحسین میکنه. در یک جامعه مرد سالاری معمول نیستش که از زنی قدردانی بشه. ولی عیسی آزادانه نظر تحسین آمیز خودش رو نسبت به توجه و احترام اون زن اعلام میکنه.
ایراد از میهمان نوازی شمعون.
اما انگار این کافی نبود. بنابراین عیسی گفته خودش رو دنبال میکنه و از میهمان نوازی شمعون ایراد میگیره. در جامعه مشرق زمین اگر میزبان یا میهمان از یکدیگه در خصوص نحوه پذیرایی دلگیر بشن، موضوع رو بر روی خود نمیارن و برعکس با تعارفات از یکدیگه تعریف میکنن. بنابراین عیسی شکایتی کرد که یک بی‌ادبی به حساب میومد. اما دوستان، توجه به این نکته مهمه که عیسی شکایت خودش رو از میهمان نوازی شمعون بسیار مؤدبانه مطرح میکنه. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 7 آیات 44 تا 47 اینگونه می فرماید:
پس به سوی آن زن اشاره نموده به شمعون گفت: این زن را نمی بینی؟ به خانه تو آمدم، آب به جهت پایهای من نیاوردی، ولی این زن پایهای مرا به اشک ها شست و به مویهای سر خود آنها را خشک کرد. مرا نبوسیدی، لیکن این زن از وقتی که داخل شدم از بوسیدن پایهای من باز نایستاد. سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پایهای مرا به عطر تدهین کرد. از این جهت به تو میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، زیرا که محبت بسیار نموده است. لکن آن که آمرزش کمتر یافت محبت کمتر می نماید.
بله دوستان عزیز، عیسی صورت خودش رو به طرف اون زن بر می گردونه، ولی در واقع مخاطب اصلیش شمعون هست. اگر عیسی هنگامی که این سخن رو می گفت به شمعون نگاه می کرد، این یعنی بی‌ادبی، ولی ما ملایمت خداوند خودمون رو در اینجا می‌بینیم که چطور با مهارت کاری می‌کنه تا شمعون عمق تحولی رو که در اون زن اتفاق افتاده بود درک بکنه. در این حال عیسی زنی رو که نیاز به تشویق و دلگرمی داشت مورد قدردانی قرار میده. عیسی به شمعون گفت: این زن را نمی‌بینی؟ و شمعون از همون ابتدای ورود اون زن دقیقاً به هیچ چیز دیگه‌ای توجه نمی‌کرد جز اون زن. عیسی سپس گفت: به خانه تو آمدم، به این معنی که من مهمان تو شدم، ولی تو اون سنت‌های مهمان نوازی و تحیت رو نسبت به من به جا نیاوردی، ولی این زن که تو حقیرش می‌کنی قصور تو رو سخاوتمندانه جبران کرد.
عیسی به سه کوتاهی شمعون اشاره می‌کند.
مورد اول: آب به جهت پای‌های من نیاوردی. شکایت عیسی این نبود که شمعون پاهای اون رو نشسته، چون در اون صورت چنین استنباط میشد که شمعون میبایست نقش خدمتکار رو ایفا میکرد. ولی اگر اون فریسی به او آب داده بود، عیسی با کمال خوشحالی پاهای خودش رو میشست. اما در مقابل اون زن، پاهای عیسی رو با اشکهای خودش میشوره. دوستان، چه تفاوتی بین این دو شخص دیده میشه؟ شمعون از آوردن آب که قابل دسترس و ارزان هم بود امتنا میکنه، ولی اون زن اشکهای خودش رو تقدیم به عیسی میکنه، اشکهایی که با ارزش بود و از درد و رنج نشأت میگرفت. مورد دوم: مرا نبوسیدی. اشخاص همسطح گونه های یکدیگر رو میبوسن. شاگردان دست استاد خودشون رو میبوسیدن، خادمین به عنوان سلام به ارباب خود و پسران نیز برای تحییت والدین خود دست اونها رو میبوسیدند. برخلاف اعتقاد عمومی، یهودا در باغ جستیمانی برای شناسانیدن عیسی به سربازان دست عیسی رو بوسید و نگونه اون رو، چون که یک رابطه استاد و شاگردی بینشون حکم فرما بود. و مورد سوم این که سر مرا به روغن مس نکردی. دوستان، جهت طراوت بخشیدن به میهمانان، تطهین سر با روغن زیتون امری معمول بود. اون روغن با قیمت ارزان و به فراوانی در دسترس بود و در مقابل عمل شمعون، این زن پاهای عیسی رو با عطری گرانبها تطهین میکنه. بنابراین اونچه که عیسی قصد داشت به شمعون بگه این بود که تو حتی اون روغن زیتون ارزان رو هم از من دریغ کردی، ولی ببین که این زن چه چیز ارزنده‌ای رو برای من فدا کرد.
آمرزش گناهان.
عیسی به میزبان خودش گفت: از این جهت به تو میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد. دوستان، عیسی گناهان اون رو در اونجا نیامرزید، چون که قبلا آمرزیده شده بود. در اینجا عیسی فقط اون چیزی که قبلا در زندگی او اتفاق افتاده بود رو تایید میکنه. عیسی با گفتن این که آن که آمرزش کمتر یافت محبت کمتر می نماید، کنایه دیگری به شمعون می زنه. منظور عیسی از این گفته این نبود که تایید بکنه که شمعون عادل هست یا اینکه گناهانش سبک هستند، بلکه می خواست آگاهی کم اون رو نسبت به گناهان بسیارش به او گوشزد بکنه. بنابراین او که کم آمرزیده شده بود، محبت کمی هم نشون می داد. کوتاهی های شمعون در مورد عیسی نشان دهنده عمق بعضی از خصائص منفی همچون غرور، خودبینی، روح خردگیری و همینطور تبعیض جنسی بود.
دو گناهکار، دو واکنش.
دوستان عزیز، این مثل در واقع شنونده رو متوجه دو گناهکار میکنه. نخستین زنی که با گناهان بسیار خودش پذیرفته میشه و در پاسخ محبت بسیار نشون میده. دوم شمعون فریسیه که هیچ آگاهی نسبت به گناهان بسیارش نداره و نیازی به لطف و رحمت هم احساس نمی کنه و اگر محبتی هم نشون بده بسیار کم هست. در اینجا نکته ای از هویت عیسی برای ما آشکار میشه. شمعون میخواست عیسی رو بیازمایه که آیا نبی هست یا نه. عیسی پیروزمندانه از این آزمایش بیرون میاد. عیسی نه تنها میدونست که در قلب اون زن چه میگذره، بلکه درون افکار و قلب دیگران رو هم میدید.
صحنه ششم، اعتراض دوم فریسی.
در این مرحله عیسی دو نکته رو به اون زن میگه: گناهان تو آمرزیده شده و اینکه ایمان تو رو نجات داد، به سلامتی روانشون. اما دوستان، مدعیون سؤال نهایی رو از خودشون میپرسن: این کیست که گناهان را هم میامرزد؟ عزیزان، این سؤالی بود که بی جواب موند و داستان همینجا به پایان میرسه. همچون بسیاری از داستانهای بزرگ انجیل، عیسی انتهایی برای این داستان قائل نمیشه و میگذاره تا شنونده خودش به یک نتیجه‌ای برسه.
ما در حضور عیسی.
دوستان و همراهان عزیز، اگر ما جز یکی از هزار در آن مهمانی بودیم، کدام نوع واکنش رو نشون میدادیم؟ واکنش فریسی و یا واکنش زن بخشیده شده رو، یا واکنش هزار تماشاگر رو؟ جالبه که بسیاری از ایمانداران پرستش و ستایش خالصانه و بی‌آلایش نو ایمانان رو دوست ندارن. گاه هم با شک و تردید به توبه اونها نگاه میکنن و به جای تحسین اونها رو مورد انتقاد قرار میدن. بعضی ها هم فقط تماشاگر باقی میمونن، تماشاگران بی تفاوت. اما کاش همه ما پرستشی خالصانه و صمیمی و در این حال فداکارانه ای رو همچون اون زن رو نشون بدیم. آیا برخلاف فریسی آگاه هستیم که چقدر گناهکاریم؟ آیا از عظمت و بخشایش خدا آگاه هستیم؟ آیا به تناسب عظمت آمرزش خودمون به مسیح محبت نشون میدیم؟ شما شنونده عزیز، دوست دارید جز کدوم یکی باشید؟ شما دوست دارید امروز اون فریسی باشید یا اون زن بدکاره و یا جز هزار باشید؟ تصمیم با شماست. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که تا به این لحظه با برنامه خودتون ما را همراهی کردید. شما را تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است، ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.